כתוב שם.
بیسته هفته یازده نوید و سه درس و اصول
صحنه قدیمی حجره شاید شمارش چهارده است روبه قبله وقتی بایستید روبه قبله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شیخ می فرماید شیخ اعظم انصاری المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له بفرمایید که قطع اب الظن اب الشک فیه این فرمایش شیخ احتیاجی به توضیح دارد. ببینیم که مراد شیخ از این بیان چیست. یه عبارت مکلف دارد الابتداش المکلف و از التفت الى حکم شد مکلفی که شیخ می فرماید اینجا کیه؟
جهنی.
آیا مکلف اینجا خصوص مجتهد است یا اعم از مجتهد و مقلد است؟ یعنی شامل حال مقلد هم می شد. ظاهراً مقتضای اطلاق جناب شیخ این است که عبارت ایشون که مکلف فرمودن اعم است از مجتهد و مقلد. چرا؟ به خاطری که وجهی ندارد ما مکلف رو مخصوصش کنیم به مجتهد یا مخصوصش کنیم به مقلد. بنابراین هر دو رو میگیرد، اعم از مجتهد و مقلد است. سلام. حالا ببینیم اونهای که برادون گفتن درست گفتن یا نه. ما در سه مقام باید بحث کنیم. مقام اول از بحثمون اینه مکلف در بیان شیخ اول رسائل المکلف اذا التفت الى حکم شرعی. این المکلف کیه؟ میگیم اعم از مجتهد یا مقلد است. حالا در سه مقام باید بحث بشه. یکی حکم مجتهد نسبت به تکلیف خودش، دوم حکم مقلد نسبت به تکلیف خودش، سوم حکم مجتهد نسبت به تکلیف مقلدینش. و اما مقام اول بحث یعنی حکم مجتهد نسبت به تکلیف خود شخص مجتهد، اشکالی درش نیست بر این که مجتهد وقتی یه حکم شرعی رو بهش التفات و توجه پیدا میکند که متعلق به خودش است یا برش قطع حاصل میشه. خب اگر برش قطع حاصل شد که میبایست به قطع خودش چه کنن؟ عمل کن. یا طریق معتبر و ظنون خاصه قائم می شود بر این مطلب. خب اینم که اگر طریق معتبر و ظن خاص قائم شد بر این که تکلیفش چیست، خب اینم که اعتبار دارد و باید طبقش عمل کن. و اما اگر نه قطع بود نه زن خاص بود، او وقت نوبت میرسد به چی؟ وقتی فقدان دلیل بود نوبت میرسد به اصل عملی، پس شاک. وقتی شاک شد رجوع میکند به اصول عملیه با اون تفاصیلی که میرسیم انشاءالله عرض خواهیم کرد که بله کجا جای براءت است، کجا جای اشتغال است، کجا جای استصحاب است. و اینی که گفتیم هیچ فرقی بین حکم واقعی و ظاهری در این مورد وجود ندارد، یعنی حکم واقعی و ظاهری مشترک است در این مسئله. مقام دوم بحث، پس این تمام، حکم مجتهد نسبت به تکلیف خودش معلوم، و اما حکم مقلد نسبت به تکلیف خودش. داستان مقلدم مثل داستان مجتهد، اگر برای او قطع به حکم حاصل شد عمل میکند بهش، احتیاج به رجوع به مجتهد هم چی؟ ندارد، چون قطع دارد دیگه. اگر قطع دارد نماز صبح دو رکعت است، دیگه احتیاجی دارد به تقلید در این مسئله؟ نه دیگه، قطع. قطع دارد که روز صوم شهر رمضان واجب است، بنابراین اگر قطع به حکمی دارد عمل میکند و احتیاج به رجوع به مجتهد ندارد. میدوند دیگه ضروریات فقه ها، وضوشا قطع دارد که وضو اینجوری بفرمایید که چون مثلا پدرش و مادرش و اینا اینجوری وضو گرفتن، بفرمایید رکعات نماز رو وجوب صلوات یومیه و اینایی که بهش قطع حاصل میشد، اینا دیگه تقلید نمیخواد، اینا رو میدوند اینا جزء ضروریات، بنابراین اینا رو اطلاع دارد و این احتیاجه و قطع بهش دارد عمل میکنه. و اما اگر قطع نداشته باشه، طریق معتبر براش قائم شد، طریق معتبر پیش مقلد چیه؟ طریق معتبر در نزد مقلد فتوى المجتهدی است که چه باشد؟ جامع شرایط باشد و یجوز تقلیده. مجتهد جامع شرایط افتایی که تقلیدش واجب است. و فراموش نکنید که عقض کردیم و انشاءالله حالا تو بحث بله بفرمایید که اجتهاد و تقلیدم و انشاءالله رسیدیم عرض خواهیم کرد که در داستان افتا حجیت مختص است به حجیت فتوى الفقیه اعلم در جوهر بوده، یعنی در تقلید شما میبایست از اعلم تقلید کنید. بله در داستان بفرمایید امور حسویه و اینا اون متصدی شدن احتیاج به اعلمیت ندارد، اما در داستان تقلید او فتوایی که فتوى المجتهد الاعلم است حجیت دارد. خب پس رجوع کرد، پس طریق معتبر پیش مقلد و عامی چیست؟ طریق معتبری که در نزد عامی هست فتوى المجتهد الاعلم است، با اون چه کرد؟ اگر دسترسی داشت که عمل میکنه، و اما اگر دسترسی نداشت به فتوى المجتهد،
این اعلمی کم بسان فرمیده با تشخیصش با مشکل از کجا بفرمید که فلان آقا از هر زر
دیگه برای شما تشخیصش مشکل نیست، برای عوام بله. اونم باید عامی هم باید رجوع به اهل خبره بکنه. عامی رجوع به اهل خبره میکنند، اهل خبره هم بله تشخیص میدن که اعلم کیست، لا اقل از این که محتمل العالمیت است. یعنی بین دو نفر، سه نفر، دیگه حد اکثر پنج نفر میگن اینا محتمل العالمیت هست. وقت تو محتمل العالمیت ها دیگه داستان میشه داستان تساوی، دیگه این حد اکثرش هست که بگم. و الا دیگه هر آشیخی در هر یه دهی که فرض فرمایید یه رساله یه عملی یه چاپ کرده است، این جواز تقلید ندارد. خب این در فرضی که طریق داشته باشد. و اما اگر طریق معتبر شرعی ندارد، یعنی الان فتوای مجتهدش دستش نیست و شاک که در حکم است و باید عمل کند، رجوع میکند به اصول عملیه که خواهیم گفت حالا تو مقام سوم باید چی کار کنه. اینا جاییست که داستان حکم واقعی باشه. پس در فرض شک وقتی شاک شد و دسترسی به فتوی المجتهدش ندارد، رجوع به اصول عملیه میکند که توضیحشو عرض خواهیم. تمام اون چه گفتیم در باب حکم واقعی است. و اما حکم ظاهریش، حکم ظاهریه مقلد، اگر قطع به او برش حاصل شد بهش عمل میکند. حکم ظاهریه مقلد چیه؟ مثل این که قطع پیدا کند به فتوای مجتهد در یه مورد، چون فتوی المجتهد که حکم واقعی نیست که، من الممکن مطابق حکم واقع باشد و من الممکن مخالف حکم واقع باشد. لکن این فتوی المجتهد برای عامی چیه؟ حجت است. در جو فرمودی؟ بنابراین نسبت به حکم ظاهری هم اگر قطع به حکم ظاهری دارد، یعنی قطع به فتوی المجتهد دارد. مثلا خودش از مجتهد پرسیده و مجتهد هم جوابشو بهش داده، این دیگه واسطه ای نخورده. خیلی خوب، اگر قطع دارد عمل میکند به فتوی مجتهد. و الا اگر قطع ندارد، طریق معتبر دارد به فتوی. طریق معتبر مثلا چیه؟ مثلا بینه نقل فتوا رو برش میکنن. دو نفر رفتن نجف، رفتن قم، رفتن دو تا مرد عادل پیش مجتهد مسئله رو پرسیدن، آمدن میان و براش میگن بله بینه، میگن بله مجتهد فتواش این است. اگر طریق معتبر بر فتوای مجتهدش دارد، حالا یه طریق معتبر دیگه هم چیه؟ رساله های عملیه است، بناهن بر این که توثیق برش باشد که این رساله چیه؟ مورد اعتماد است، مهر و امضا و مجتهد بر او باشد که نوشته باشه میشد بهش عمل کرد. خیلی. اگر طریق معتبر به فتوی مجتهد دارد، به او طریق معتبر اخذ میکنند. اگر طریق معتبر هم نداشت، یعنی قطع ندارد، طریق معتبر هم ندارد، میشه شاک، باید رجوع کند به اصل عملی. حالا اصل عملیش چیه؟ اصل عملیش این است که اگر فتوای مجتهد رو سابقا میدانست و شک در تبدل فتوا دارد، چی کار میکنه؟ استصحاب بقاء فتوی المجتهد رو بکنه. آمدن بهش گفتن این فتوای مجتهد عوض شده است، لکن او طریق معتبر به عوض شدن ندارد، یعنی بیانه قائم نشده، به طریق معتبر بهش نرسیده است، لکن احتمال میداد این حرفی که بهش زدن درست باشه، ولی هنوز صحت و سقم مطلب ثابت نیست. تا هنوز ثابت نشده تبدیل، شک در تبدیل است. فتوای سابق رو علم داشت، جای استصحاب فتوای سابق است. این اگر فتوای سابق متیقن باشه. فتوای سابق متیقن نیست، اگر مسئله دار بین الوجوب والحرمه، الان یه مجتهد فتوا میدهد به وجوب، مجتهد آخر فتوا میدهد بالحرمته، همون مسئله. خیلی خوب، اینجا چی کار کنه؟ اینجا برای عامی میشد دوران الامر بین المحذورین، نتیجه فیتخیر، نتیجهش میشه تخییر. درست شد؟ و اما اگر مجتهدین یکی فتوا بدهد مثلا به وجوب قصر، دیگری فتوا بدهد در این سفر به وجوب تمام، او وقت برش چه واجب میشه؟ احتیاط برش واجب میشه، میبایست احتیاط کن. مگر ادعایی رو که بعضی کرده اند بر این که احتیاط بر عامی واجب نیست، به شیخ اعظم انصاری نسبت داده شده که شیخ ادعای اجماع فرموده اند بر این که احتیاط بر عامی واجب نیست. اگر این اجماع تمام بشود که شیخ می‌فرماید که احتیاط بر عامی و مقلد واجب نیست، بنابراین تو این مسئله هم حکمش میشد چی؟ تخییر میشد. تو این مسئله هم تخییر، میخواد قصد میخواند، میخواد چی؟ تمام میخواند. خب حسنش اشکالی نداره، شیخ تو حسنش بحث نداره، میگه واجب نیست. توجه فرمایید، وجوب با حسن وقت
این بیان حضرت استاد، این برای افرادش که این مسئله بدونن عامی محض اینا رو بلدش.
آین که داره میگم عامی است که خودی بنده باشه. حاصل این که فرقی نیست بین مجتهد و مقلد تو داستان چه بفرمایید؟ در داستان این که اذا التفت الی حکم شرعی، هر دو رو میگیره. بله، طریق فرق میکنه، طرق و امارات پیش مجتهد چیه؟ کتاب است و سنت است. طرق و امارات شرعیه در نزد مجتهد کتاب و سنت است، اما طریق منحصر به فرد عامی چیه؟ فتوی مجتهد است. مجتهد رجوع به کتاب و سنت میکنه، به مدارک فقه رجوع میکنه، عامی نمی فهمد که کتاب و سنت رو رجوع میکند به مجتهدش. ظواهر کتاب و سنت حجت است برای مجتهد، کلام مجتهد حجت است برای مقلدش. بنابراین وقتی شیخ می فرماید اذا التفت الی حکم شرعی، تعجب می فرمایید المکلف اذا التفت الی حکم شرعی، بنابراین داستان میشد داستان چی؟ میشد داستان هم مجتهد رو میگیرد هم مقلد رو میگیرد. یعنی این فروز ثلاثه قطع به حکم، ظن به حکم، شک در حکم، هم برای مجتهد پیش میاد هم برای مقلد. و اما میرسیم مقام سوم بحث که عمده اینه که در این مقام سوم ما میخوام بحث کنیم. چرا؟ میخوام بحث کنیم حکم مجتهد نسبت به تکلیف مقلدینش. مجتهد تکلیف مقلدش رو باید چه کند؟ مجتهد وقتی التفات پیدا میکند به حکمی که متعلق به مقلدینش است و فقط مال اوناست، کاری به خودش نداره، مثل احکام النساء. خب مجتهد مرد است، احکام النساء مال زناست، ربطی به اون نداره. یا احکام حج در فرضی که مجتهد مستطیع نیست، مجتهد استطاعت ندارد، بنابراین حجی بر خودش واجب نیست، اما احکام حج به اون کثرتش و فروعاتش. یا خود احکام خمس، مجتهد اصلا خودش چیزی ندارد که بخواد بهش خمس تعلق بگیرد، توجه می‌فرمایید؟ یا فرض بفرمایید که احکام زکات، مالک نصاب زکات نیست که احکام زکات اصلا بهش تعلق بگیرد و امثاله. لیکن باید حکم مقلدینش رو بیان کنه. پس این احکام به خودش تعلق نمیگیرد، این احکام مال مقلدین خودش است. حالا در همه این موارد یا قطع به حکم برش حاصل می شود، بهش فتوا میده، یا طریق معتبره به حکم دارد، بازم بهش فتوا میده بلا اشکال. اگر نه قطع به حکم داشت نه طریق معتبر داشت، او وقت باید رجوع به اصول عملیه بکند و طبق اصول عملیه فتوا بده. یه اشکال اینجا کردن در رجوع به اصول، در رجوع به اصول عملی یه اشکال شده است به این که جریان اصل موضوعش مکلف شاک است. کسی میتوند اصل عملی رو جاری کند، اخذ به اصل عملی بکند که خودش مکلف باشد و شاک باشد؟ درست شد؟ پس مکلف شاک، مقلدی عامی که تکلیف به او توجه دارد، او شکی ندارد، چون اصلا نمیدوند اینجا آیا قطع و ظن و شک را تفصیل بین اینا را اصلا توجه ندارد. پس عامی که ضعیفه‌ای که حکم احکام النساء دماء ثلاثه رو میخواد، او که شکی ندارد که به اصل عملی رجوع کن. درست شد؟ شک در حکم ندارد. چرا؟ به خاطری که التفات به این قضیه ندارد. خب بنابراین چگونه مجتهد به مؤدای اصل در حق این عامی فتوا میده؟ و اما مجتهد ولو شاک است، الا اینکه تکلیف به او توجه ندارد. چرا؟ چون احکام النساء چیکار دارد به مجتهدی که مرد است؟ پس اونی که توجه تکلیف به او شده است غیر و شاکن، وقتی خود او شک ندارد، چون اصلا التفات به این قضایا ندارد، بنابراین شاک نیست، نمیتوند به اصل، مجتهد برای او نمیتواند به اصل مراجعه کند. خود مجتهدی که شک دارد توجه تکلیف به او وجود ندارد. بنابراین گفتن در موارد اصول عملیه نسبت به احکام مقلدین صحیح نیست که مجتهد رجوع به اصل عملی کنه. این اشکال درست شد اشکال یا نه؟ بله؟ خب ببینید موضوع اصل عملی المکلف و شاک. الان مجتهد میخواد برای عمل مقلدینش در یه مسئله ای رسیده است، قطعی وجود ندارد، ظن معتبر شرعی هم امارات هم وجود ندارد، نوبت به اصل عملی میرسد، میخواد تمسک کند به اصول عملی، یه فتوا بدهد طبق اصل عملی. این مستشکل میگن موضوع اصل عملی المکلف و شاک است. خب مجتهد بخواد خودش به اصل عملی رجوع کند مکلف نیست، احکام و نسا که تکلیف او نیست، این احکام حج که او که مستطیع نیست که، این احکام زکات او که مالک نصاب نیست که، در جوهرمون. پس توجه تکلیف به مجتهد وجود ندارد، اصلا مجتهد اینجا مکلف نیست، شاک هست اما مکلف نیست. مقلدش مکلف هست، احکام النساء مالی ضعیف است که مقلده، باید عمل کند دیگه احکام النساء رو. یا رعیتی که مالک نصابه است باید الان نصاب زکاتشو بدهد، توجه میفرمایید؟ یا مستطیع باید احکام حجشو تعلم کند، حجشو برد، او مکلف است مقلد، اما شاک نیست چون اصلا او التفات ندارد قطع وجود دارد یا نه، طریق معتبر وجود دارد یا نه، اینا را اصلاش التفات ندارد. بنابراین مقلد مکلف است شاک نیست، مجتهد مکلف نیست شاک است. چجوری میخواد رجوع کند به اصل عملی؟ این اشکال. جواب شیخ اعظم انصاری یه جواب میدهد تو اصول عملی، اونجا میفرماید که مجتهد تو این فرض به نیابت از مقلد اصل رو جاری میکنه، بنابراین شکی که بفرمایید، بله شکی که متوجه مجتهد است، مجتهد به نیابت از مقلدش، چون التفات ندارد اما این ملتفته، مجتهد ملتفت است، به نیابت از مقلدش شک جاری میکنه. این فرمایششه. جوابش این است که شیخ اعظم انصاری ما چه دلیلی بر بفرمایید صحت این نیابت داریم؟ ادله اصول عملیه اطلاق ندارد که موارد شک در نیابت را هم بگیرد. خیلی خوب، پس ادله که اطلاق نداره موارد شک در نیابت رو بگیره، بعد چه دلیلی بر اعتبار این نیابت وجود دارد؟ درست شد؟ پس این جواب لا یغنی و لا یسمن من جوع. چه باید بگم در جواب؟ میگم حکمی که مقلد، اگر حکمی که مقلد به او التفات دارد یا التفات پیدا بکند شک درش میکند، همون گونه ای که مجتهد درش شک کرده است، یعنی اگه به خودشم به خود مقلد هم بگم دوچار شک میشه. مثلا داستان ماء قلیل نجسی که متمم و کرن باشن. الان یه آب قلیلی دارید متنجس شد. بعد همینجور سطل سطل شما رو این آب قلیل نجس چکار میکنید؟ آب میریزید. حالا بلغ الی حد الکر. حالا که کر شد، تا قبل کریت که نجس بود، هر سطلی میریختید بازم نجس بود. حالا که کر شد شک میکنید، حالا که کر شده است آیا طاهره یا نه؟ درست شد؟ تو این فرض مجتهد، مثلا تو این مثال، تو این فرض مجتهد استصحاب رو جاری میکنه، به لحاظ یقین مقلدش و شک مقلد. وقتی میاد ازش میپرسه آقا ما یه آبی اینجوری داشتیم قلیل نجس شد، بعد هی آب روش ریختیم، الان به حد کر رسیده است، آقا الان پاکه یا نجسه؟ درست شد؟ خب مجتهد استصحاب رو جاری میکند به لحاظ یقین مقلد و شکش. میگه اون موقعی که قلیل بود یقیناً چه بود؟ نجس بود. حالا که کر شده است شک میکنیم آیا طاهر است یا نه، حکم میکند به چی؟ به نجاست ما. درست شد؟ خب این استصحاب رو جاری میکند و پس ببینید استصحابی که در حق مقلد است مجتهد جاری میکند و به فتواش حکم، به نتیجه استصحاب که نجاست آب است حکم میدهد، میگد بله این بفرمایید چه؟ این آب محکوم به نجاست است و فتواش بر اساس استصحاب است. خب این یه راه که چیکار کرد؟ مجتهد به لحاظ یقین مقلد و شک مقلد استصحاب رو جاری کرد و فتوا داد. و می تواند اجرای استصحاب بکند به لحاظ یقین خودش و شک خودش. چه جوری؟ شک و یقین خودش، به خاطر ای که متیقن به حکم بود در حق مقلد شاکش در بقا. میگه این با اون مقلدش نیست، این مقلد آمده است میگه آقا یه آب قلیل نجس شد. خب درست شد؟ طبق فتوای شما این آب قلیل نجس شد، بنابراین این آب قلیل طبق فتوای المجتهد و تقلیدی که عام می‌دارد از او می‌کند، چون مفروض این است که مجتهد آب قلیل رو چه می‌داند؟ میگه منفعل میشه، بر اصابه نجاست متنجس میشه. بنابراین الان مجتهد یقین دارد به ثبوت حکم نجاست این آب قلیل در حق مقلد خودش. حالا آب قلیلی که منفعل شده است و تتمیم کرده تا شده کر. خیلی خوب، اجرای استصحاب میکند، میگه خیلی خوب این آب قلیلی که دارد میگد که منفعل بود نجس بود، حالا کر شده است، بازم استصحاب نجاستشو میکنی و فتوای بر طبقش میده. و مقلد رجوع به این فتوا میکند از باب رجوع عالم به جاهل، جاهل به عالم. درست شد؟ چون مقلد جاهل است، حکم رو نمیدونه، مقلد عالم فتوا میداد، رجوع بهش میکنه و طبق فتواش عمل میکنه. به خاطر اینکه در داستان رجوع جاهل به عالم مختص نیست جایی که جواز این رجوع جاهل به عالم مختص نیست به جایی که فتوای عالم علا طبق چه باشد؟ علا طبق قطع یا اماره معتبره باشد. علا نحو اصل عملی هم فتوا بدهد میتواند رجوع کند. درست شد یا نشد؟ پس ببینید چه گفتیم؟ گفتیم دو راه داره مجتهد. یه راه این که استصحاب رو جاری میکند به لحاظ یقین مقلد و شک مقلد. این نیابت نیست. خودشو جا اون نگذاشته. میگد که به لحاظ اون متیقنه به نجاست بود. الان شک در طهارت دارد. استصحاب نجاست بود. یه بار نه. اصلا کاری به او ندارد. میگد این بنده خدا که مقلد من است، منی که آب قلیل رو منفعل میدانم که به اصابه بفرمایید که نجاست متنجس میشد، این آب قلیل طبق فتوای من نجس شده است. پس ما علم به نجاست داریم. حالا تطمیم کرن شده است. وقتی به بلوغ به حد کر بکند شک در طهارتش داریم، استصحاب نجاستش رو بکنیم و فتوا میده. خب حالا این جاییست که حکم مشترک بین مجتهد و مقلد باشه. آب قلیلی که متنجس است و تطمیم کرن شده است، این حکمش برای مجتهد و مقلد یکیست. و من الممکن که خود مقلدم خود مجتهدم مورد ابتلاش قرار بگیره. یا آقا این همون آبسا که گفتم ها، میشه حالا ازش وضو بگیرید یا نه؟ توجه میفرمون. بنابراین میتواند این حکم برای خود مجتهدم جاری بشه در حق خودش. اما اگر حکمی باشد که اصلا التفات، توجه میفرمایید، حکم ببینید اینی که الان برای شما گفتیم، این حکمی است که مقلد التفات بهش پیدا میکنه و لذا التفات نامه مقلد التفات میاد مسئله رو میپرسه، میگه آقا اینجوری شده، حکم چیست؟ خیلی خوب، یه وقت حکم جوری است که اصلا مقلد التفات پیدا نمیکنه، توجه میکنه، هیچ التفات پیدا نمیکنه. چرا التفات پیدا نمیکنه مقلد نسبت به این حکم؟ به خاطر اینکه این حکم در حق او فعلی نیست یا مورد ابتلاش تا حالا نبوده است. خیلی خوب، اگر تا حالا مورد ابتلاش نبوده است یا حکم در حقش فعلی نشده است، بنابراین مکلف التفاتی هم ندارد. اون وقت اینجا چجوری مجتهد اصل عملی جاری میکنه؟ تو این فرض مجتهد استصحاب را به عنوان مثال جاری میکنه به لحاظ یقین و شک خودش، نه به لحاظ یقین و شک مقلدش، چون مقلد اصلا التفاتی نداره که یقین و شکی داشته باشه. بنابراین استصحاب رو جاری میکند به لحاظ یقین و شک خودش. چرا؟ به خاطر این که مجتهد متیقن به حکم است در حق مقلد خودش. خیلی خوب، میگه این مقلد حکم سابقش این بوده و شاک که در بقای اون حکم سابق است. درست شد؟ شاک که در بقای اون حکم سابق است استصحاب میکند همون حکم سابق را در حق این مجتهد. درست شد؟ این جایی که جریان استصحاب باشد. خودم بفرمایید که خود مقلد هیچ التفات نداره به حکم، ولیکن مجتهد التفات داره. چرا التفات ندارد؟ حکم مورد ابتلاش نبوده تا الان. خیلی خوب. یا این که حکم فعلیت در حقش نداشته است، الان فعلی شد، الان مورد ابتلا شد. خب الان که فعلی شد و مورد ابتلا شد، این حالت سابقه برش نداره. توجه میکنید؟ بنابراین اینجا مجتهد چی را استصحاب میکنه؟ میگم اینجا مجتهد استصحاب میکند به لحاظ یقین و شک خودش. میگه این حکم فیما سبق در حق مقلد من یقینی بود، حالا شک میکنم در بقایش و اینکه زائل شده است، استصحاب میکند بقای حکم سابق را. یا فرض بفرمایید، بیام از استصحاب بیرون، اگر جایی باشد که جای جریان احتیاط باشد، مثل موارد علم اجمالی به تکلیف. خیلی خوب، در موارد علم اجمالی به تکلیف فتوا میدهد به وجوب احتیاط. چجوری فتوا به وجوب احتیاط میدهد؟ به مقتضا علم اجمالی خودش، به مقتضای علم اجمالی خودش فتوا میداد به وجوب احتیاط. مثلا بفرمایید که یک سفری هست، اون سفر را به یه دلیلی الان فتوا میداد که باید هم قصر بخواند هم تمام، چون شاک که آیا این صدق سفر میکند یا نمیکند. بنابراین مسافر باشد تکلیفش قصر است، حاضر باشد تکلیفش تمام است، فتوا میداد که تو این فرض جمع کند بین قصر و تمام بناء علی احتیاط چی؟ وجوبی. توجه فرمودید؟ خب وقتی که بخواد بفرمایید شک داشته باشد، شکی که مقتضای علم اجمالی است، به مقتضای علم اجمالی خودش فتوا به وجوب احتیاط میدن. هاکذا در دوران ام بین المحظورن فتوای به تخییر میدن. و مقلدش در همه این موارد رجوع میکند به مجتهدش از باب رجوع جاهل به عالم. توجه فرمودید؟ از باب رجوع جاهل به عالم رجوع میکند به فتوی المجتهد، فتوی المجتهدی که مبتنی است بر اصل عملی. یعنی پس مشکله را چه حل کرد؟ یعنی مشکله را این حل کرد که آقا در داستان رجوع جاهل به عالم ای قید وجود ندارد که شما در فرضی میتوانی به عالم رجوع کنی که عالم قطع به حکم داشته باشد، یا عالم چه باشد؟ اماره معتبره یا به حکم داشته باشد. عالم عالم است ولو به اصل عملی فتوا داده باشد، یعنی ولو خودش شاک که در حکم است، لکن رجوع به اصل عملی کرده است و فتوا دارد به واسطه ی اصل عملی، بازم مفتی به اصل عملی عالمون عالم به حکم است. فیجوز الرجوع الی، جاهل میتوند بهش رجوع کنه. عالم مختص به کسی نیست که قاطع به حکم باشد یا اماره معتبره داشته باشد. شاک که در حکمم اگر مجتهدش هست و رجوع به اصل عملی کرده و فتوا داده است، همون فتوا دال بر این است که انهو عالمون بالحکم و یجوز و للجاهل رجوع الى این عالم. بنابراین میتوند رجوع کند و تقلید کند. پس این جهت
ما میگیم مکلف شار به قاعده کلی این هر کی میخواد باشه فتوا رو میده دادن یه مواردی هم رجوع به اصول میده برنامه رو میده حالا هر وقت مستاقه دیگر میخواد مکلف باشه میخواد نباشه این درد سر نمیخواد که
ببینید عرضی ما از کجا شروع شد گفتیم المکلف و ازلتفت اله حکمت شرعیل این مکلف کیه؟ این مکلف و
مکلف واقعه نمیگیر مکلف فرضه میگیر هر وقت میکنم اصلاح
این مکلف آیا مجتهد است یا مقلد؟ گفتیم این مکلف اعم از مجتهد و مقلد هر دو رو میگیریم نسبت به تکلیف خود مجتهد واضح نسبت به تکلیف خود مقلد واضح درست شد؟ کلام در تکلیف مجتهد بود نسبت به مقلدیش درست شد؟ که احکام و نصارا چجوری این میخواد استنباط کند برای مقلدین خودش؟ این احکام و نصا مجتهد مرد که مبتلا نیست و گیر تو کجا شد؟ گیر تو اصل عملیش وقتی میخواد احکام و نسا رو جاری کند در اصول عملیه اصول عملیه را در احکام و نسا جاری کند این خودش مکلف نیست توجه کردی؟ ولی شک داره از اون طرف ضعیفه ای که مکلف است شکی نداره گیر تو این بود اشکال این گفتیم گفتیم آها این رجوع بفرمایید ضعیفه در احکام النساء به فتوی المجتهدی که دارد فتوا میدهد علی طبق اصل عملی توجه فرمودید علی طبق اصل عملی دارد رجوع میکند این داخل است در رجوع جاهل به عالم همین رجوع جاهل به عالم است و رجوع جاهل به عالم در این مورد صادق است بنابراین تقلید او در این باب صحیح می شود توجه کردی؟ خب
اولا این مالی چیز بود مبحثا صحیح می شدیم مجتهد بود که موضوع تکلیف نیست این
که شما فهمیدین
یاد عملی
زکرات توضیح
میکنه
خب اون بله اون اجازه بدید اون تکلیف بهش توجهی ندارد لکن حکم شرعی رو میخواد استخراج کنه که اگر زنی باشد با این خصوصیات باشد الان ما حکم به طهارت او بکنیم یا حکم به بقای حیضش بهش بگم فردا روزه دو بخور یا فردا باید غسل کنی قبل سحر و روزه بگیری توجه می‌فرمایید بنابراین مجتهد تو این مسئله میشد شاک درست شد؟ وقتی شد شاک خودش به اصل عملی رجوع میکند و فتوا میدهد اون وقت فتواش چی تو برای مقلدش حجت است از باب رجوع جاهل به عالم در حق او میشد حجه یه پنج دقیقه دیگه خب یه اشکال دیگه اینجا هست اینم سریع بگم که این بحثو ببندیم دیگه و اون این است که رجوع به اصل عملی جایز نیست الا بعد الفحص درسته؟ شما تا فحص نکنید که نمیتونید صاف برید سر اصل عملی باید فحص کنید که این معلومه واضحه و دلیلش هم سری جاش میگم و مقلد عاجز از فحص است مقلد که نمیتوند فحص کند درسته؟ وقتی مقلد نمیتوند فحص کند اون وقت چجوری مجتهد برای او فتوا میدهد به وجوب عمل به معدای اصل مقلد بیچاره فحص نکرده و نمیتوند بکنه رجوع به اصل عملی مشروط است به بعد از به فحص کردن و نیافتن دلیل خیلی خوب این بیچاره اصلا نمیتونه فحص بکنه، کارش نیست فحص کرد یا آمیز. چجوری مجتهد فتوا میدهد به این که بله تو به این اصل عملی مراجعه میکنی؟ حالا اصل عملیش میخواد براءت عقلیه باشه مثلا، خب براءت عقلیه مبتنیست به قاعده قبح عقاب بلا بیان. خب عقاب بلا بیان، این بیچاره اصلا نمیتوند بیانی هست یا بیانی نیست، چون قدرت بر فحص نداره. چجوری مجتهد رجوع میکند در حق او به قاعده قبح عقاب بلا بیان نسبت به مقلدی که عاجز از فحص است و نمیتواند احراز عدم بیان رو بکنه؟ چجوری مجتهد فتوا میدهد بر طبق این داستان برای او؟ جوابش یک کلمه هست و اون این است که مجتهد فحص میکند و صغرا را برای او تبیین میکند. یعنی آقا چه میخوام به شما بگم؟ یعنی در باب فحص لازم نیست که شما خودتون فحص کنید. فحص تعین بشه، مثل نماز نیست که باید خودتون بخونید. اگر یه کسی دیگه آمد برای شما فحص کرد، گفت آقا همچی چیزی ندار، اما کسیست که ازش میاد قدرت این کار رو دارد، شما میگون آقا بفرمایید که اونایی که میگن در مکه قدیم باید محرم شد، این فتوا مستندش چیست؟ و میگن حتما مکه قدیم. میفرماید که روایت معتبره داریم بر احرام در مکه قدیم. مکه قدیم میشد همون حوالی مسجد الحرام فعلی. نهایت شما در مکه قدیم تا مسجد جنم بیایید از طرف قبرستان ابو طالب دیگه، یعنی تو همون حول و حوش مسجد الحرام میشد، او میشه مکه قدیم. میگم آقا چرا؟ میگه روایت معتبره داریم. خب لازم است من خودم فحص بکنم برای این روایت معتبره؟ دیگه کافیه، وقتی او گفت هست کفایت میکنم. بنابراین مجتهد فحص میکند و صغرا رو بیان میکند که در این مورد یا روایتی داریم یا اصلا نداریم، و مقلد رجوع به او میکند از باب اهل خبره در تشخیص صغرا. وقتی بهش گفت در این مورد نص خاصی نداریم، توجه فرمودید؟ مقلد که نمیتوند فحص کنه، اما مجتهدی که فحص کرده و توانایی این فحص رو داره میگه در این مسئله نص خاصی نداریم. وقتی مجتهد بهش اینو گفت، چون مجتهد اهل خبره این فن است، برای او کفایت میکنه، او میفهمد که نص خاصی نداریم. بنابراین بله استقلال پیدا میکند عقل او به همون چیزی که قبح قاعده قبح عقاب بلا بیان. میگه خیلی خوب، پس نص خاصی نداریم، پس جای جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان است. بنابراین براءت عقلیه را جاری میکند. اما در این که نص نداریم و بیانی وجود ندارد، تو این مسئله تقلید کرد، چون خودش نمیتوند فحص کنه. یا آقا روایتی داریم، نصی داریم؟ میفرماد مجتهد نه نصی نداریم. میگه آقا پس بیانی نداریم، جای جریان قاعده براءت عقلیه هست، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشد. توجه فرمودید؟ بنابراین تو این که بیان نداریم از مقلد خودش تقلید میکند، از مجتهد خودش، وقتی از مجتهد خودش در این فرض تقلید کرد، توجه می‌فرمایید، بعد دیگه خودش میتواند که قاعده را جاری کنه. خب چه گفتیم؟ جمعش کنیم. در همه مواردی که مقلد عاجز است از تشخیص مجرای اصل عملی، ما نمیگم که مجتهد به نیابت او اصل عملی رو جاری میکنه، چون یه چنین نیابتی دلیل بر اعتبارش نیست، بلکه ما میگم مجتهد مجرای اصل را به حسب وظیفه خودش تنقیح میکند، به حسب وظیفه خود مجتهد. خب وظیفه مجتهد چی چیه که شما میگون؟ بگم آقا وظیفه مجتهد همون وظیفه امام است، امام معصوم. وظیفه امام معصوم چیست؟ بیان احکام شرعیه علی نحو قضایا حقیقیه. وظیفه مجتهد بیان حکم شرعی است. یکی از احکام شرعی احکام النساء است، یکیش احکام حج است، یکیش احکام زکات است، باید بیان کنه. این وظیفه شرعی مجتهد، همون جور که وظیفه شرعی امام هم هست. خیلی خوب، نهایت فرق امام و مجتهد چیه؟ امام حکم در اختیار او گذاشته می شود علی نحو وحی، علی نحو علم حضوری. مجتهد بیچاره تو سر خودش باید بزند، یکی هم تو سر کتاب بزند و حکم شرعی را استنباط بکند. فرقشون همین، هر دو باید بیان احکام شرعی بکنن. او بیانش رو چه جور میکنه؟ او فرشته وحی و در اختیارش میگذاره. او علمش علم چیست؟ حضوریست. او علمش علم علمیست که به او اعطا شده است. مجتهد بیچاره علمش اعطا نشده. نورون یقظ قلب، بله، العلم نورون یقظ فه الله فی قلبش نیست. العلم نوریست در کتاب که باید پدر خودشو در بیارد، کتابو بفهمد، حکم رو استخراج کنه. این شد تکلیف مجتهد. مقلد چی کار میکند؟ مقلد از باب رجوع جاهل به عالم رجوع به مجتهدش میکند و در موارد اصول عملیه در تشخیص صغرا، مثل قصه عدم بیان، در تشخیص صغرا رجوع به مجتهد میکند. بعد دیگه اگر اگر عامی‌ست که میفهمد کبرا را، کبرا را خودش تطبیق میکند. یا عامی‌ست مثل من که کبرا را دیگه بلده، اگر کبرا را بلد نیست، کبرا را اونجا مجتهد براش تطبیق میکند و حکم رو بهش میدهد. و صلی الله علی محمد. من بیام پیش شما یا شما زحمت کشید دستتون را اون آرام میخواد؟ آرام من دیگه نگفته بودم. اینا کجا بدم من؟ از ماشین از آیام میده مارمون.
رنگ اون آبی هدیه.
نه.
یه تلاف میشیم و درم.
رنگی باری چه
هم قبلش رو خود لابم تا مخون میچیم.
آقا این حالا
تازه ایتس میگیم.
با این سورن گای عجیب.
خوش کنید فکر رز ندارم.
من هم منی نیستم.
این ادخال چیزا گفتی نطفه مرد اجنبیه که بگیرن با نطفه زنی شوهر دار با تو آزمایشگاه با هم تلقیحش کنن که تبدیل به جنین بشه و بعد دوباره تزریق کنن تو رحمی همون زنی شوهر داره. این اختلافیه؟
یه بار دیگه بگو چی گفت؟
نطفه مردی از نبی ها؟
خب
از چی؟
نه نمیشه که دیش درستش اجا به این حاله نه هم بگوشت به این حاله
اینجا دست دادنم چکید بدم دست من
دیگه دیگه نمیخوام آیرم مانی اونه تا کی بدون بده
اونه همجا تو خودی یه سه دست بیاره روش زدن مخصوص آزمایش خودم گذاشتن همجا بذاریم
بذاریم همونجا
همونجا
تا دم که طوری میبذاریم اونجا تا کی هستم
برم
همه حالا میخوام برم دست یا این ور یا اون ور
همونجا
چه بریم و بیار
را چسب بدم
چسب
از آقا فشار بده دیگه دیگه بزنیم فشار بده ها
سوستو سوراخش
طبیعه یه چیزی آب بندی چیزی
الانا میدونی چی سی میترسته میدونم
بگیریم دونیم ایت داره یا نه
از آقا
چای میخورم
یه دوازده سینزده ساعت
فرید گذاشته باشه
موافقه
ما برمار من برم اینو بگیرم و بیام
برم اینو بگیرم
الحمدلله
گواهی امیر خان آقای امیر خان گفتن یه نیم ساعت
سلام
خواهش کنم شما ببخشید داشته بودم.
بله به من زرده گفت
بهتون کنم یه سبیان خیلی درمو خود بکنم.
بله
کار دیگه نیست شما نیم.
بله
اون آقا تشید
فولاد نبیده این که یه